أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه دومی که صاحب کفای بیان فرمودن پیرامون سه تا مطلبه، منتها این سه تا مطلب دوتاش در تنبیهات نهم و دهمی که یکی دو ماه پیش خوندیم تنبیهات را اونجا گذشت، اما خب دوره تکرار میکنن، ما هم ناچاریم تکرار بکنیم. تکرارش هم مخل به فصاحت نیست که بگم که کلام فصیح نیست، چرا این تکرارها تأکیده. گاه اختم لابلاش یه سوالاتی خود شما ها میکنید که گاهی بنده خدمتون میگم چرا این سوال ها اون وقت که تنبیه نهم و دهم گفتیم چرا نگفتیم؟ این به خاطر اینه که اون موقع به ذهن شریف شما نرسید، امروز رسید. پس تکرار مطلب این فایده هم داره، برای شما هم فایده داره، برای ما هم فایده داره. بنابراین سه تا مطلب رو تو این تنبیه دوم میخوام بگیم. مطلب اول اینه که اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است، نه از باب تعارض. مثالمون باز رفت تو صلات و قصبا، نه خروجا. اون خروجا دیگه از فکرش بیاد بیرون. تو بحث کسی که قصب کرده و میسه نماز میخونه، این اجتماع از باب تزاحمه نه از باب تعارض. دو تا نکته رو اینجا باید توجه بکنیم. وقتی میگیم تزاحمه یعنی تو ماده اجتماع مقتضی اعمال دلیلین هست، مثل انقاض غریقینه که تو ماده اجتماع من نمیتونم هر دور نجات بدم، اما دلیل میگه هر دور نجات بده، نمیتونم بگم یکشونو، نه حتما دلیل هست برای هر دو. در حالی که تو تعارض اینطوری نیست. تو تعارض میگم یکی از روایت ها دروغه، اصلا صادر نشده از امام یا تقیتا صادر شده. لذا تو تعارض ما دنبال دروغ از صحیح میگردیم، خب میدیم کدوم صحیحه، امام گفتن کدوم کاذب است، امام نگفتن و میذاریم کنار. اما تو تزاحم میدونیم هر دو قطعا باید هر دو رو من انقاض بکنم، دو تا دلیل هر دو هست. منطقه وقتی میرم میپرم تو آب میخوام نجات بدم، هر دو رو نمیتونم، میگن چیکار کن؟ میگن هر کدوم میتونی، یکیمو نجات بده. این یه تفاوته که خیلی مهمه. لذا میگیم مقتضی برای اعمال دلیلین تو تزاحم هست، چون دلیلن هر دو قطعا صادر شده، مکلف نمیتونه عمل به هر دو بکنه. و الان تو ما نهنفی هم همینو میگیم، میگیم قطعا سله داریم، لا تقصبم داریم، مکلف است که با سوء اختیارش داره چه میکنه. نمیتونم بگم تو یکی از اینا اصلا امام نگفتن لا تقصب یا نگفتن سله، نمیشه که. هم سله تو این ماده اجتماع هست، هم لا تقصد هست، هست میشه تزاحم. تفاوت دومی که هست اینه که در باب تعارض ما برای اینکه صحیح و از باطل تشخیص بدیم مراجعه میکنیم به مرجحات. سه تا مرجح، اول مرجح ما چیه؟ خوز به مشتهر و این اصحابه، اون که مشهور است میگیم امام گفتن، ده شازن نادر، اون که شازه است میگذاریم کنار میگیم امام نگفتن، این دروغ همونه، همون شازه است. اما تو تزاحم حق نداریم این کار رو بکنیم، تو تزاحم هیچ کدومش دروغ که نیست که، هر دوش راسته، باید من هر دو رو نجات بدم. لذا اونجا تو باب تعارض اول به مشهور عمل میکنیم، با مشهور صحیح رو میکشم بیرون. خب اینجا دیگه مقابل داره دیگه، ربا مشهوره مال جایی که مقابل نداره، یه مشهوره. اما اینجایی که مشهور هست و شاز هست و شما میخواد ببینید کدوم از امام صادر شده کدوم نشده، وقتی شاز جلوشه یکو ما باید بذارید کنار، وقت مشهوره کنار باید کنار بذارید. اینو من نمیگم، اینو امام صادق علیه السلام دارم میگه، میگن از راه شهرت شما کشف بکن صدق حدیث آن، اون یکی بگو کاذبه اونو بذار کنار، دوم موافقت کتاب بود و سوم مخالفت عامه. یه سه تا راهکاریست که اینا رو جاش اینجا نیست ما اینا رو بیان بکنیم. اما در باب تزاحم چیکار میکنی؟ وقتی من پریدم تو آب باید هر دوره نجات نه، اما نمیتونه. در باب تزاحم گن اقوال منات رو، یعنی ببین کدوم اینا عالمن کدوم جاهل، حالا که میتونی یکون رو دستشونو بگیری برمو عالمه رو نجات بده، اون که مناطش قوی تره، عقل انسانی رو میفهم. خب حالا تو بحث خود ما بیام اینجا، اولین بحثی که اینجا دارن آخون میفرمان الاجتماع کان من باب تزامن. خب این بحث رو تو امر تاسع داشتیم قبلا، مفصل بحث کردیم، لذا اون چی که حالا اینجا میگن یه مطلبی اینطوری میگن، اینا یخ به من ایراد نگیرید، ولی اینا تکراره دیگه. نکته ای که میگن، میگن تعارض نیست بین خطاب سله و خطاب لا تحسب، تعارض نیست، چون تو تعارض میگید یکیش دروغه، هیچ کدوم دروغ نیست. ما هم میدونیم سله صادر شده از شارع مقدس، هم لا تحسب، منتها مکلف یه وقت نمیتوند هر دور انجام بده، میگه دیگه کدوم. خیلی خوب، اون بحث دیگه است، علل امتناع. اگه ما قائل به امتناع شدیم و گفتیم تو ماده اجتماع یا سله هست یا لا تقصده، اگه قائل به امتناع شدیم بازم چی میگیم؟ میگیم باب تعارض نیست. وقتی باب تعارض نبود مراجعه به شهرت نمی کنیم، مراجعه به موافقت کتاب نمی کنیم، مراجعه به مخالفت عامه نمی کنیم، بلکه از باب تزاحم. تزاحم گفتیم هر دو دلیل مقتضی اعمال هست، بنابراین چه باید بکنیم؟ از اینکه چه باید بکنیم پنج تا چیز اینجا مطرح میکنه و فکر میکنم این که آخوندان تکرار میکنن این مطلب به ذهنشون رسیده که این پنج تا مطلب رو. پس باب تزاحم است، سله و لا تقصر. اگر رسیدیم به اینجا پنج حالت، یک میگیم هر دو متکفل حکم فعلی هستن، پس یقدم الغالب منهما. این منظور از کلمه غالب که اینجا گفتن همون اقبل مناته، والا بخوایم ایراد بگیریم به آخوند راحت ایراد میگیریم، بگم نخه غالب، غالب عملیست، غالب چی منظورتونه؟ لفظ غالب با قین سا، ایشون اینجا میگن یقدم الغالب یعنی قلبه با صلات، قلبه لا تقصده یعنی. لذا همون این اقوال منات ما عبارت رو عوضش میکنیم تا ایراد نخن به آخوند بگیریم و میگیم منظور آخوندم از اینکه قالب رو بگیر یعنی همون اقوال منات، اون که عالمه سبرو نجاتش بده، اون که جاهل سو دیگه توانت نیست، اگه توانت بود اونم نجاتش میدادی. تو ما نهنفی هم همینه، میگیم اگر هر دو متکفل حکم فعلی است با این شرط میریم جلو. یعنی الان داره شارع میگه نماز رو خون، همین الان هم شارع میگه قصد نکن، دو تو حکم فعلی انداخته گردن مکلف. خب ببین کدوم قوی تره. مثلا مثال میزنیم، تو این مثال میگیم مثلا نماز حکمش قوی تر باشه مثلا معالم و جاهل ها. و وقت در این صورت نماز رو وایمسه میخونه و میگم نماز درست. عکسش هم ممکنه، یکی ممکنه بگه قصب و شاره مهمتر میدونه، پس باید قصب رو رها کنه و بیاد بیرون و برد بیرون نماز رو. خب این صورت اول. صورت اول منوط به اینه که شما اقبل مناتو احراز بکنید، یا به تعبیر آخون گفتن قالب رو، یعنی میدید کدوم قلبه دارد بر دیگری. اگه شما احراز کردی که نماز قلبه دارد بر قصر، به تعبیر ما گفتیم ما اقبل مناتو بگیم که شبه گرفته نشه، ولی قالب گفتن قلبه عملی هم داری و جور دیگه میشه عبارت رو معنی کرد و ایراد پیدا میکنه. برای اینکه ایراد نگیریم همین میگیم غلبه منظور غلبه مناطی است، معیاری است. تو فارسی دیروز یکی از آقایون گفت مصلحتی، گفت مصلحت هم همونه دیگه. مصلحت هر کدوم قوی تر است، آیا مصلحت نماز بالاتره یا مصلحت ترک قصر؟ تو صورت دوم اگه احراز نکردیم کدوم غلبه داره، در این صورت میریم سراغ قوی تر دلالت، اقوال دلاله یا اقوال سند، و ببینیم سند نماز قوی تره یا سند لا تقصد. دقت کردید عقب دلاله یا عقب سند مال تعارض بود نه تزاهم، اما خب اینجا دارن آخوند ازش استفاده میکنه، میگن حالا که نفهمیدی کدوم مناطش قوی تره برو سراغ مرحله دوم ببین دلیل کدوم. خب معلومه دلیل صلات قوی تر از لا تقصد، این را دیگه همه میدونه. یه چیز اضافه کنیم اینجا، بگیم از عقب دلاله یا عقب سند ما کشف بکنیم که منات صلات قوی تر بوده، یعنی آخرش رفت سر همون نکته اول. ما تو نکته اول خودمون احراز میکردیم که مصلحت صلات قوی تره، تو نکته دوم فرض کردیم که نفهمیدیم. حالا که نفهمیدیم به دلیل علمی میخوایم کشف از معلول به علت بکنیم، میگیم میریم سراغ دلیل. وقتی میریم دلیل صلات قوی تره کشف میکنیم که مصلحت صلات بالاتر از مفسده قصبه، اون 50 اون 30 اینطوری. اگه این باشه این دومی دوره ارجاع میشه به اولی. اما از یه اشکال هم در میایم که چرا جناب آخوند رفتن سراغ تعارض در که باب تزاهمه. تو باب تزاهم ما کاری به سند نداریم، کاری به دلالت نداریم که دلالت کدوم قوی تره، اما میخوام بگیم از عقب دلاله یا عقب سند کشف معلول به علتی میکنیم و میفهمیم که منات صلات قوی تره. به عبارت دیگر ما یه مقام ثبوت داریم یه مقام اثبات. مقام ثبوت اون مصلحته که من نمیدونم الان مصلحت صلات بیشتره یا ترک قصد بیشتره، تو این صورت دو این مقام ثبوت. مقام اثبات دلیله. وقتی میرن قرآن نگاه میکنن میدن راجب صلات 50 آیه داریم، اما راجب قصد یکی دوتا داریم. میبینن خدای متعال راجب نماز خیلی اهمیت بیشتری داده. کشف از چی میکنم؟ کشف از این میکنم که مصلحت نماز قوی تر بوده. این هم دوم. و اما سوم، مورد سوم اینه که ما اصلا بگیم یکی از این دوتا متکفل حکم فعلیست اما دیگری حکمش اصلا فعلیت نداره، شأنیه. خب جوابش اینه که اگه این طورست همون که متکفل حکم فعلیست رو عمل میکنه، مثلا صلات رو تو هنگام آخر وقت قطعا میشد حکم فعلی که اگه بیاد بیرون از مکان قصری نمازش قضا میشه. قطعا اینجا دیگه چی میگیم؟ میگیم سله و لا تقصب. سلش حکم فعلی رو داره میگه، لا تقصب تو مقام شأنیته، شأنیت داره که به فعلیت برسه، اما الان بالفعل نیست. اینم صورت سه. صورت چهارم، اگر هیچ کدوم از اینا نبود، از این سه صورتی که گفتیم، یعنی نه قوی تر رو میدانیم از حیث منات، نه قوی تر رو از حیث دلالت دلیل و سند رو میدونیم، و از طرف دیگر هر دو هم فعلی است، نه اینکه یکی فعلی باشه یکی اقتضایی، هر دو حکم صلات و لا تقصب هر دوش فعلیه یا هر دوش اقتضایی باشه، مثل همه. اگه این فرض رو کردین، فرض چهارم، میفرمان دیگه رجوع میکنیم به اصول عملیه. خب این چهار حالت بود دیگه، همین اندازه بحث آخون تمامه. این که گفتیم پنجتا، حالا پنجمیشو یا اصلا حس کنه از اول بگید چهار تا دارن میگن، یا اینکه این نکته پنجم رو دقت کنید که الان میخوام یه مطلبی رو اضافه کنیم، و اون اینه، ما تو بحث تقیید و تخصیص مورد مقید یا مخصص رو بیرون میکنیم از تحت دلیل، میگه اکرم العلماء الا نحویگی. وقتی استثناء میزنیم تخصیص میزنیم یعنی چه؟ معناش اینه که نحویگین از تحت اکرم خارجه، اصلا نیست، منطقه اگه تخصیص نمیزنیم بود. آیا تو بحث تزاهمی که الان داریم میخونیم اینطوریه؟ فرض کنید ما از این چهار حالت که الان گفتیم اومدیم صلات رو مقدم انداختیم، لا تقصب رو کنار گذاشتیم، آیا معناش تخصیصه؟ یعنی دیگه لا تقصب شامل این مورد نمیشه؟ قطعا میشه. هر بلندن که میفرمان میخوام میگن نمیشه این جمله رو بگیم، اینو میخوام هر شبت که اینجا اینه، ما تخصیص که میزنیم داریم چیکار میکنیم؟ نمیخوام یک شو از مورد اجتماع خارج بکنه، به صلات عمل کردم، لا تقصب من عمل نکردم، اما نمیگم شاره که گفته لا تقصب شامل این زمینه اینجا نمیشه. چرا شامل میشه؟ شامل میشد، اون تو صلات مصلحتش قوی تر بود، به این خاطر ما نماز رو خوندیم. پس اگر صلات رو مقدم انداختم و قصب رو عمل نکردم به دلیل لا تقصب، عمل نکردم یعنی مرتکب شدم قصب و وایستادم تو زمین قصبی، این که وای میستم تو مکان قصبی، این معناش این نیست که این ماده اجتماع اینجا قصب از تحت دلیل لا تقصب خارج شده، در حالی که تو تخصیص و تقیید این رو میگفتیم، تو تخصیصش مثال دادم، تو تقییدش هم اینه، وقتی میگم اعتر رقبتن مؤمنتن قید میزنن، یعنی رقبه کافر، نه یعنی اصلا رقبه کافر تحت دلیل خارج میشه، اما تو ما نحنفی اینطوری نیست، ما هر کنون از صلات و قصب و مقدم انداختیم و عمل به او کردیم، اون یکی دیگه ما دایه تزاهم اصلا گفتیم مقتضی اعمال دلیل هست، من نمیتونم. تو انقاض غریقن چی میگفتیم؟ مثالش خیلی اونجا روشنه، اگه پریدم تو آب یک کدوم نجات دادم دیگری نجات ندادم، نمیگم دیگری از تحت دلیل خارجه و انقض اصلا شامل دومی نمیشه، اینه که نمیگم، بلکه میگویم انقض شامل دومی هم میشه، من عاجز بودم، ای کاش توانایی داشتم هر دور نجات میدادم. علتش چیه؟ علتش اینه، ماده تزاحم مقتضی برای هر دو دلیل هست. تو ماده اجتماع هم مقتضی برای صلات هست، هم مقتضی برای لا ترسه. به دنبال این یه جمله ای آخوند میگن، اینو دقت کنید چون دوتا ایراد ما میخوان دنبالش بگیریم. میگن حالا فرض کردیم که مقتضی هست، اما اگه یک کسی گفت نه مقتضی نیست، برای یکی هست برای یکی نیست، خب ممکنه الان تو ما نهنفی تو مثال یک کسی بگه مقتضی برای صلات هست اما برای حرمت قصد اصلا مقتضی نیست. این کسی این حرف رو بذاره، آخوند با سه تا راه دیگه باز نماز رو درستش میکنه. میگن سه تا راه، یکی اضطراره، چرا مقتضی نیست برای قصد؟ میگن ممکنه اضطراره شما مطرح بکنی و بگوین آقا مزترس مثلا زندانی، یا جهل اصلا نمیدونه اینجا قصبه، اینم صورت دو، یا نسیانه، دیروز میدونست امرو فراموش کرد، حالی که فراموش کرد قصبه و امسید نماز بود. نید با سه تا حالت ایشو میفرمان اگر تصور بکنی با این سه حالت مقتضی برای قصب، برای حرمت قصب اصلا وجود نداره، وقت بلا فاصله میگیم مقتضی برای صحت صلات هست، اون دیگه مؤثر فعلی میشه، نماز میشه صحیح. آیا میشه این کلام رو بپذیریم یا نه؟ هر شود که در واقع جناب آخون دارن تشبیه میکنن این بحث رو به اونجایی که میدانیم حرمت قوی نیست و صلات قوی است. خب اونجا چی میگفتیم؟ گفتیم وقتی صلات مناطش قوی تره برو سراغو، اونجایی که میدونستیم قریقن یک شو عالمه یکی جاهله، خب چکار میکردیم؟ عالم میرفتیم نجات میدادیم. حالا تو مانحلافی همون صلات و قصر رو میگن اگر مقتضی برای قصر اصلا نباشد، مثل سه جا، یکی اونجایی که اضطرار به قصر دارن، یکی اونجایی که جاهله به قصبن، سوم نسیانه به قصب، در این سه جا مقتضی برای قصب نیست اما مقتضی برای صلات هست، پس وای میشه نماز خون، نمازم درسته. عرض شد که ایراد اولی که ما اینجا به جناب آخوند داریم اینه، میفهمیم این میگیم عرض ما اینه، میگیم که اگر اضطرار و نسیان و از شبت جهل رو داشتید مطرح میکردید، این در صورتی است که حرمت رو اقوا بدونید. شما اول بگید حرمت قصب اقواست، اما بعد بگید چون که این آقا مضطر است تو زندانه مضطر، خب باید میشه دیگه نماز رو میخوام، یا بگید اقواست قصب اما چون این آقا جاهل به قصب اصلا خبر نداره دیگه اشکال نمیم سو نماز میخوام. ببینید اول اقوا بودن قصب باید مطرح بکنید، آخو اینا مطرح نکرده. خب اگه فرض کنید اقوا نباشه قصب، اصلا نیاز به اضطرار که نیست، خود به خود میگم صلات درسته. اگه فرض کنید قصب ضعیفتر از حرمتش 30 درجه است اما صلات 50 درجه، خب چکار میکنیم؟ صلات میریم دیگه، کاری به اضطرار نداره، کاری به جهل نداره، کاری به نسیان نداره. نخیر اون وقت هم که عالم است و جاهل هم نیست، فراموش هم نکه متذکر هم هست و همچه نماز رو میخونه، نماز هم درست. اما آخون این رو نفرماده. پس اول ایراد ما اینه که جناب آخون شما اول باید میگفتید اگر حرمت اقوا بود اما مصادف شده با سه حالت، در این صورت صلات مقدمه. این اشکال اول. اشکال دوم ما اینه که اصلا ما میگیم صحت صلات به اضطرار یا به جهل و نسیان، نه، احکام ثانویه. شما دارید احکام اولی رو مطرح میکنید. صلات و قصب هم تزاهم شده. شعر مقدس کدوم مقدم انداخته؟ اگه تو حکم اولی نتونستی چیزی بگید، وقت میری سر احکام ثانوی. حدیث رفع که میگه 9 تا چیز برداشته شده، اینا تمام احکام ثانویه. تمام واجبات که به گردن من هست با نسیان برداشته میشه، با اضطرار برداشته میشه، با جهل برداشته میشه. اما احکام اولیشو بگید هستم. لذا اینم که جناب آخوند دارن این دو رو مخلوط با هم میکنن و میگن که اضطرار و جهل و نسیان موجب شده از که نماز مقدم بیفته بر قصد. ایراد ما اینه که این اضطرار و جهل و نسیان اینا جز احکام ثانویه است و بحث ما تو احکام اولیه. عرضه یه
وقت فرض کنم مثلا بشه نسیان، یه وقت فرض
کنم خیلی فرضی که منم قبول دارم دیگه، جواب منو بگید. اینا منم دارم فرض میکنیم دیگه، منتها این فرضها احکام اولیه یا ثانوی؟ خب همین اشکال همینه که ایشون دارن به عنوان اولی دارن میگه، میگن اضطرار موجب میشه مقدم بیفته صلات بر قصد. عرض ما اینه که این در صورتیست که حکم اولی مشخص باشه، بعد که حکم اولی مشخص کردید حکم ثانوی قطعا مقدم، کسی شک نداره که. اما الان بحث ما تو احکام ثانوی اصلا نیست، بحث ما تو احکام اولیه هست. خب هر شبت که دیگه ما اینجا صحبت خاصی نداریم. بحث بعدی اینه که بعضی آمده اند برای ترجیح نهی وجوهی رو ذکر کردن. باز یادتون باشه آخوند گفتن اصلا اجتماع نمیشه و اینجا هم باب تزاهمه، باب تزاهمه هم باید اول منات رو بگیریم با این چهار حالتی که امروز خوندیم. اما در این حال میگن بعضی گفتن نهی و جلو بینداز، از نهی میترسن، میگن اون نهی آتیشه، اما از سلا زیاد نمیترسن. خلاصه وجوهی رو برای تقدیم نهی ذکر کرده باشه انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد آله الطاهرین.